أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوع مورد بحث در این جلسات ان شاء الله این هست که اگر هلال در بلدی رؤیتش ثابت شد و دیده شد، هلال ما در یک شهر، همانطور که رؤیت هلال در اون بلد، در اون مکان موجب ثبوت اول ما در اون بلد و در اون مکان می شود، آیا موجب ثبوت اول ما در بلاد و مناطق دیگر هم می شود یا نمی شود؟ و اگر موجب ثبوت اول ما در بلاد دیگر می شود، آیا به نحو مطلق هست برای همه امکنه و مناطق در عالم بدون هیچ قید و شرطی، یا نه برای بلاد دیگر هم ثابت می شود ولی با قید و شرطی، نه به نحو مطلق؟ مرحوم سید صاحب العروه این بحث را در مسئله 4 از فصل طرق ثبوت حلال اونجا مسئله را اونجا مطرح فرمودند. در مسئله 4 فرمودن اذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلدهی، اگر هلال در یک بلدی ثابت شد غیر از بلد خود مکلف، بلدی که شخص در او حضور داره، در بلد او دیده نشد، در مکان دیگر دیده شد، آیا کافی هست یا کافی نیست؟ فرمودن فئن کانا متقاربین، اگر بلدی که مکلف در اون هست و بلدی که ماه در اون دیده شده، قمر درش دیده شده، اینها متقارب باشند، نزدیک به هم دیگر باشند، کافی هست. رؤیت در یک بلد برای بلد دیگر هم کافی هست. و الا فلا، ولی اگر این دو بلد متقارب نباشند از جهت طول و عرض جغرافیایی، از جهت وضعیت جغرافیایی در کنار همدیگر نباشند، در کنار همدیگر نباشند، دو تا شهر، دو تا بلد در کنار همدیگر نباشند، کافی نیست. رؤیت هلال در یک بلد برای بلد دیگری که متقارب با بلد اول نیست، رؤیت هلال برای بلد دیگر کافی نیست. الا اذا علم توافق افقهما و ان کانا متباعدین، مگر اینکه اون بلد آخری که بلد دومی که غیر از بلد رؤیت هلال هست جوری باشد که در افق موافق با بلد اول باشد، این دوتا بلد در افق متوافق باشند. اگر وحدت افق بین اینها باشد، اتحاد در افق داشته باشند، ولو متباعد هم باشند دو بلد، ولی دیدن هلال در یک بلد برای بلد دیگر کافی هست. عبارت مرحوم سید اینه: اذا ثبت رؤیته فی بلد آخر ولم یثبت فی بلدهی فان کانا متقاربین کفا و الا فلا، الا اذا علم توافق افقهما و ان کانا متباعدین، مگر اینکه افق اینها متحد باشند، ولو متباعد هم باشند، ولی در این صورت هم کافیه. حاصل فرمایش مرحوم سید اینه که در جایی که بلد آخر با بلد رؤیت متوافق در افق باشد فقط در اینجا ثابت می شود، ولی اگر متوافق نباشند نه، دیدن ما در یک بلد برای بلد آخر متباعد از او کافی نیست. در تعلیقه عروه نوع محشین عروه در اینجا تعلیقه ندارن، یعنی همون فرمایش مرحوم سید را قبول کردن، فقط بعضی از اعلام در اینجا تعلیقه دارن. مرحوم آل یاسین تعلیقه دارن در اون قسمت الا و الا فلا، فرمودن بل کفا ایزن الا اذا یعلم اتفاق اختلاف و افاق هما، کافی هست مگر در جایی که علم به اختلاف افق داشته باشن، اگر علم نداشته باشن کافیه. همین دیدن یک بلد، یک دیدن هلال در یک بلد برای بلد دیگر کافیه. مرحوم آقای خویی در اینجا حاشیه دارن در اینکه مرحوم سید فرمودن الا کافی نیست در غیر متحده الافق، کافی نیست. مرحوم آقای خویی تعلیقه فرمودن نه، لا تبعد الکفایه فی البلدان التی تشترک فی اللیل ولو فی مقدارن، دیدن ما در یک بلد برای همه بلاد دیگه‌ای که با اون بلد اول در شب ولو در قسمتی از شب مشترک باشن کافی هست. هلال در این بلد اول دیده شده برای همه ملان اول ما ثابت می شود. تعلیقه اینجوری از مرحوم های خویی هست. مرحوم های گلپایگانی هم تعلیقه دارن، فرمودن که لا تبعد الکفایه مطلقا لکن لا یترك الاحتیاط فی المتقدم افقا عن البلد المرئی فیها، احتیاط ترک نشود در جایی که اون بلد شخص آخر متقدم در افق باشد. متقدم در افق باشد، حالا بعد توضیح داده میشه که مقصود از افقی که در اینجا گفته میشه یعنی از جهت طول جغرافیایی. اگر اون بلد آخر، بلدی که درش دیده شده، بلدی که درش دیده شده این بله مقدار او متقدم باشد، یعنی طول جغرافیایی او کمتر باشد، اونجا فرمودن احتیاط ترک نشود. خب اینم بله تعلیقه مرحوم های گلپایگانی. این که در عبارت مرحوم سید آمده بود که الا اذا علم توافق افق هما، مگر در جایی که احراز بشود که افق این دو بلد موافق همدیگه هستند. این توافق افق ظاهر در اینه که از جهت طول جغرافیایی که توضیحش بعد خواهد آمد، از نظر طول جغرافیایی اگر واحد باشند، در یک خط طولی جغرافیایی قرار داشته باشند، یعنی فاصله او از نصف النهار مبدأ یکی باشه، ولو از جهت عرضی اختلاف در عرض داشته باشن، ولی اتحاد در طول جغرافیایی کافی هست. عبارت مرحوم سید که فرموده توافق افق، مراد مرحوم سید اینه. ولی اینکه آیا این کافی هست یا نه، ولو به حسب انظار متقدمین، مشهور متقدمین کافی می دانستن این را، ولی اعلامی مثل های سیستانی و همینطور مرحوم های صدر اینا این را قبول ندارن به نحو مطلق. روی این حساب این قسمت الا اذا علم توافق هما این در این قسمت حاشیه زدن که حاصل حاشیه اینه که مطلق اتحاد در طول جغرافیایی کافی نیست، باید جوری باشد که رؤیت در اون بلدی که ماه درش دیده شده ملازمه داشته باشه، مستلزم با این باشه. و این در جایی که بله در از نظر عرض جغرافیایی فاصله زیاد داشته باشن امکان نداره. فقط در جایی که از جهت عرض طول جغرافیایی واحد باشن، عرض جغرافیایی هم فاصلش خیلی کم باشه، به اندازه یکی دو درجه مثلا، و الا با فاصله زیاد فایده نداره. تعلیقه ایشون در اوروه اینه که به معنا این ذیل عبارت اوروه که الا اذا علم توافق هما، فرمودن به معنا کون رؤیت الفعلیه فی البلد الاول ملازمن لرؤیه فی البلد ثانی. توافق به این معنا رو ما قبول داریم، نه اینکه اتحاد در طول جغرافیایی این کافی نیست، باید جوری باشه که ملازمه باشه. ملازم باشد لرؤیه فی البلد ثانی لولا المانع من سحاب او غیم او جبل او نحو ذلک. اگر مانعی در کار نباشه، بله، دیدن ما در شهر اول ملازمه داره با شهر دوم. مرحوم سید این بحث را پس در مسئله چهار عنوان فرمودند و اعلام هم در این ذیل این مسئله نظرشون را بیان فرمودند. بحث در این موضوع در یک مقدمه، دو تا مقام از بحث و تنبیهات مطرح میشه. در مقدمه محل نزاع باید تبیین بشه. دو نزاع مقدمه در تبیین محل نزاع و مورد اختلاف بین الاعلام است و بیان اقوال در مسئله من المتقدمین و المتأخرین. مقام اول از بحث در موضوع در طرح ادله قول به عدم اعتبار اتحاد افق هست. به اینکه اتحاد افق شرط نیست، بلکه در افقهای متعدد هم اگر در یک شهر ثابت شد، برای شهر دیگه ثابت می شود. مقام اول از بحث در طرح ادله قول به عدم اعتبار اتحاد افق هست. مقام دوم از بحث هم در طرح ادله قول به اعتبار اتحاد افق هست که در کلام مرحوم سید هم به او اشاره شده. از اونایی که قائل به اعتبار اتحاد افق در ثبوت هلال شده اند، دلیل اینها چه دلیلی هست. بعد از بحث در دو مقام، بخشی از مطالب مربوط به این موضوع باقی میماند که به عنوان تنبیهات بحث عنوان میشه. اما مقدمه که در تبیین محل نزاع و بیان اقوال در مسئله باشه، برای تبیین محل نزاع و مورد اختلاف در مسئله ذکر اموری لازم هست. امر اول در کیفیت تکون هلال و حرکت قمر در طول یک ماه قمری است. با توجه به اینکه خود کره ما که از خودش نوری نداره، اگر نوری در اون دیده می شود و ما به عنوان جرم نورانی این کره را می بینیم، به خاطر انعکاس نور خورشید هست و الا خود قمر که از خودش نوری نداره. با توجه به این که قمر به دور زمین در گردش هست، برای اهل زمین همه قسمت‌های قمر، کل قمر قابل دیدن نیست. همیشه اون مقداری از قمر که مواجه با زمین هست، در مقابل اهل زمین هست، اون قسمت قابل دیدن هست. یعنی همیشه نصف قمر بله نصف قمر قابل دیدن هست. در این حرکتی که قمر به دور زمین داره، با توجه به این که اون قسمت نورانی که نصف قمر هست به خاطر انعکاس نور خورشید برای اهل زمین دیده میشه، از اینکه تمام این قسمت نورانی قابل دیدن هست برای اهل زمین یا بخشی از این قابل دیدن هست، به حرکت قمر به دور زمین مختلف میشه. اون مقداری که این نصف قمر که همیشه در مقابل خورشید هست دیدنی هست، مستنیر هست، این نصف مستنیر چه مقدار از این نصف برای اهل زمین قابل دیدن هست، قابل رؤیت هست، به اختلاف حرکت قمر به دور زمین مختلف میشه. با توجه به حالات مختلفی که قمر در حرکت به دور زمین داره، اون قسمت نورانی قمر برای ما که اهل زمین باشیم قابل مشاهده است و این هم مختلف میشه. گاهی قمر بین زمین و خورشید قرار میگیره، البته نه به نحو 100%، چون اگه 100% باشه 100% باشه که کسوف میشه، ولی تقریبا قمر بین زمین و بین خورشید قرار بگیره، خب اون نصف مستنیر قمر چون به طرف خورشید هست، برای ما هیچ قسمتی از قمر دیدنی نیست، هیچ قسمتی از قمر برای ما دیدنی نیست. از این تعبیر می شود به حالت محاق، محاق قمر. حالت محاق جایی است که در طول ما، آخرای ما، این قمر می افته بین زمین و بین خورشید، اون قسمت نور گرفته از خورشید طرف خورشید، طرف ما که زمین باشه طرف ما نیست. روی این حساب ما هیچ قسمتی از قمر را نمی بینیم. در حالت محاق وضعیت قمر از جهت قابلیت رؤیت اینه، ولی با توجه به حرکتی که قمر داره به تدریج از اون حالتی که با زمین و خورشید در یک خط قرار میگیرن، این سه تا کره در یک خط قرار میگیرن، به تدریج حرکت میکنه، از این خط که جدا میشه، فاصله میگیره از این خط که بین سه تا کره رسم میشود، از این خط فاصله میگیره، یواش یواش که فاصله گرفت، بعد از مقداری از فاصله که این هم در هیئت تحلیل شده به اینکه 12 درجه که از اون خط فاصله بگیره، بعد از اون 12 درجه دیگه مقداری از قمر برای ما قابل رؤیت هست. 12 درجه هم گفتن حدوداً 40 ساعت و 48 دقیقه میشه. بعد از اون یواش یواش قابلیت رؤیت را داره. ابتدا به صورت هلال دیده میشه که باریک هست و اینها، و بعد یواش یواش قسمت بیشتری دیده میشه تا مثلا به شب هفتم برسه که ربع ماه دیده میشه، یعنی نصف قسمت مستنیر قمر که نصف که یک چهارم ماه باشه دیده میشه. در ادامه حرکت به جای میرسه که تمام این نصف مستنیر برای اهل زمین دیده میشه و اون که شب 14 هست، گاهی هم علاوه بر شب 14 شب 15 هم اتفاق میفته. شاید در شب 14 بعد حالتی است که تمام نصف ما دیده میشه، اون نصفی که به طرف زمین هست دیده میشه. بعد از شب 15 دوباره به تدریج در اون حرکت قسمت دیدنی ما قابل رؤیت ما کم میشه تا میفته مثلا شب 21 22 ما، که اون وقت فقط یک ربع از ما دیده میشه، مثل شب هفتم هر ماه اونجا یک ربع، باز به همین صورت کم میشه تا آخرا، تا قبل از محاق که حالت هلالی داره، بعد از اونم که دیگه میره روی محاق. روی حساب این حالتهای ما در طول، حالتهای قمر در طول یک ماه قمری را گفتن که مثلا 6 حالت پیدا میکنه. یک حالت، حالت محاق هست که قمر تقریبا بین زمین و خورشید قرار میگیره. حالت دوم حالت هلال هست که از محاق تازه خارج شده، به صورت باریک دیده میشه، هلال باریک دیده میشه. بله، شبای اول ماه هست مثلا، بعضی هم در شب دوم هم تعبیر هلال رو بعضی ها به کار میبرن، ولی عمده همون شب اوله. این حالت هلال که بعد از خارج شدن از محاق، بعد از طی اون 40 ساعت 12 درجه، بعد این حالت دوم میشه حالت هلال، حالت سوم حالت بدر، حالت ببخشید ربع ماه هست که همون شب هفتم میشود که حالت تروی گفته میشه، حالت سوم حالت تروی که نصف مستنی دیده میشه. حالت چهارم هم که حالت بدر، تمام نصف ما دیده میشه. حالت پنجم هم اون تربیع ثانی هست که شب 21 به بعد اتفاق میفته. حالت بله، این حالت پنجم میشه، حالت چهارم بعد بود، حالت پنجم تربیع ثانی هست. حالت ششم هم اون حالت دیدن به صورت باریک شبیه هلال اول ماه هست که اینم در آخر ماه هست قبل از محاق، بعدش هم که میره محاق. در مجموع این 6 حالت برای ما در حرکت ماهانه‌ای که در، یعنی در ماه قمری قمر داره، این 6 حالت برای قمر اتفاق میفته. اون چی که موضوع برای ثبوت اول ماه، ثبوت شهر، چه در ماه رمضان چه در ماهای دیگر، اینه که ما قابلیت رؤیت را داشته باشه، ده اون هلال ما معلوم بشود، از محاق خارج بشود، ولی به نحوی که به صورت هلال دیده میشه. دیدن ما به صورت هلال موضوع هست برای بارش شدن شهر، برای تحقق شهر قمری. این امر اول. امر دوم اینه که بلا اشکال بلاد از نظر طول و عرض جغرافیایی با همدیگر مختلف هستند. شهرهای مختلف در کشورهای مختلف اینو از نظر طول و عرض جغرافیایی با هم مختلف هستند. مقصود از طول جغرافیایی فاصله است که در بله در فاصله است که نصف النهار هر مکانی، هر بلدی از نصف النهار مبدأ داره. مقصود از عرض جغرافیایی فاصله است که دایره هر بلدی، هر مکانی، مدار هر مکانی از خط استوا داره، از دایره استوا داره. هر نقطه و هر شهری را، هر مکانی را که روی کره زمین در نظر بگیریم، مثل شهر قم مثلا در روی کره در نظر بگیریم، این مکان، این بلد دارای یک خط نصف النهاری است که بله این خط نصف النهار در اون بلد رسم می شود. روی نقشه یک کره داشته باشیم، بالای خط استوا که ایران رو مثلا نگاه بکنیم، شهر قم رو در نظر بگیریم، یک خطی به عنوان خط نصف النهار از اون بلد شروع می شود، به قطبین می رسه و از این طرف میاد خط استوا را قطع می کنه. خطی که بر خط استوا، بر دایره استوا عمود هست و از دو طرف به دو تا قطب می خوره، هم به قطب، یه طرفش قطب شمال، یه طرفش قطب جنوب. خب این خط نصف و نهار هر بلدی اینه. قوم هم مثلا به عنوان یک شهر یک خط نصف و نهار داره. خب در این خط نصف و نهار خطی است که تعبیر به نصف و نهار هم گفته میشه، به این جهته که زمین که هر روز به دور خودش میگرده، در حرکت به دور خورشید، به دور خودش میگرده، زمین حرکت میکنه، ولی خیال میشه بعضی به دید ظاهری خیال میکنیم خورشید حرکت میکنه. خورشید در هر نقطه‌ای در مثل این شهر قم از به حسب دید ظاهری از نقطه مشرق طلوع میکنه، میاد بالای آسمان، از اون طرف به نقطه مغرب، در نقطه مغرب غروب میکنه. این حرکتی که از مشرق به مغرب داره، وسط این حرکت، وسط این قوس که نگاه بکنیم نصف النهاره، که در اون خورشید اگه به اون نقطه برسد، خورشید اگه به اون نقطه برسد زوال ظهر می شود و وقت نماز ظهرین می شه. نصف النهار هر بلدی اون خطی است که از اون بلد به قرب می رسه و از این طرف هم به خط بر خط استوا، خط استوا عمود هست. این حد برای هر بلدی در این کره یک خط نصف النهاری وجود داره. این خط برای هر بلدی نصف النهار داره. این نصف النهار قم مثلا این چه مقدار فاصله داره از نصف النهار شهر بعدی و چه مقدار از شهر این طرف به طرف مغرب چه مقدار فاصله داره، چه مقدار از شهر به طرف مشرق فاصله داره، این قسمت مربوط است به تعیین طول جغرافیایی این بلد. برای اینکه طول جغرافیایی بلاد را تعیین بکنن و معین بکنن، خب یک بلدی لازم است، یک مکان خاصی لازم است به عنوان مبدا حساب بشه، معیار قرار داده بشه. بعد این نصف النهار شهرها را ببینن چه مقدار فاصله از نصف النهار اون مبدا داره. نصف النهار قم چه مقدار از نصف النهار مبدا فاصله داره، نصف النهار تهران چه مقدار فاصله داره از نصف النهار اون، نصف النهار نجف اشرف چه مقدار فاصله داره از نصف النهار اون مبدا. لازم بود که یک مبدایی را تعیین بکنن که اون نصف النهار بلاد دیگر در مقایسه با این مبدا فاصله اونها معلوم بشه. مبدا رو چی قرار دادن؟ بحث به اونچه که در هیئت قدیم بوده، مبدا را جزایر خالدات گرفته بودن. جزایر خالدات مجموع 6 جزیره است که در منطقه‌های غربی در مسکونی زمین در اقیانوس اطلس بوده، در همون انتهای غرب آفریقا میشه. قبل از کشف آمریکا اون جزایر خالدات اون را به عنوان مبدا قرار داده بودند، مبدا طول جغرافیایی. اون را نقطه اون جزایر خالدات نصف النهار او را صفر قرار دادن و اون نصف النهار شهرهای دیگر رو با اون میسنجیدن. اون فاصله ای که نصف النهار قم مثلا با جزایر خالدات چقدره، این میشد طول جغرافیایی قم، فاصله ای که نصف النهار قم از اون نصف النهار مبدا داره. بعدن در سال 1884 گفتن قرار جهانی بر این شده که نصف النهار مبدا را نصف النهار رصدخانه گرینویچ قرار بدن. از اون زمان به بعد تا حالا اون مبدا نصف النهار مبدا نصف النهار گرینویچه، نقطه صفر اونجا هست، بقیه بلاد طول اونها رو بخوان در نظر بگیرن به فاصله ای که از اون بله نصف النهار مبدا داره در نظر میگیرن. خب اون حساب مثلا طول جغرافیایی قم را که بیان کردن، قم طول جغرافیاییش بله 51 درجه مثلا 50 تا 51 درجه 50 تا 51 درجه به طول شرقی، یعنی فاصله ای که این نصف النهار قم از اون مبدا گرمی داره. تهران مثلا 51 خوردی هست، از این در مثلا کاشان ممکنه به همین صورت فرق داره. طول جغرافیایی را پس با مقایسه نصف النهار هر بلد به نصف النهار مبدا که فعلا نصف النهار گرینویچ هست حساب میکنن. عرض جغرافیایی فاصله است که هر بلدی، هر مکان و هر منطقه‌ای از خط استوا دارد. خط استوا اون را صفر را خط استوا قرار دادن. اون برای هر بلدی بالای خط استوا و پایین خط استوا یه مداری موازی دایره استوا رسم می کنن که اون مدار در حقیقت عرض جغرافیایی اون بلد را تشکیل می دهد. عرض جغرافیایی اون بلد به فاصله ایست که اون بلد از خط استوا دارن. از اون حساب مثلا عرض جغرافیایی قم را گفتن که عرض حدود 35 درجه مثلا هست. عرض جغرافیایی قم 35 درجه مثلا 14 دقیقه شمالی هست. عرض جغرافیایی تهران مثلا 35 درجه 34 دقیقه هست. بالاخره هر کدوم یه عرض جغرافیایی خاصی دارن. پس طول جغرافیایی فاصله است که نصف النهار اون بلد از نصف النهار مبدا دارد. عرض جغرافیایی فاصله است که مدار هر بلد از دایره استوا دارد. و با توجه به این مطلب معلوم میشه که بلاد از نظر طول و عرض جغرافیایی مختلف هستند. طول مثلا طول 30 درجه جغرافیایی را نگاه بکنیم، یعنی جایی که فاصله اون بلد از خط استوا از نصف النهار گرینویچ به اندازه 30 درجه. خب روی این خط نقاط مختلفی از قطب گرفته، قطب شمال گرفته تا قطب پایین، همه ممکنه در این خط باشن که فاصله این خط دایره، این قوس با نصف النهار مبدا با همدیگر یکی هست، همه 30 درجه، ولی از جهت عرض ممکنه مختلف باشن. 30 درجه اگه فرض کنیم که حالا به عنوان مثال مثلا فرض کنیم شیراز مثلا به عنوان مثال در 30 درجه طول جغرافیایی 30 درجه هست، حالا از مثال تطبیق واقعی نداره، 30 درجه اگه بگیم طول جغرافیایی مثلا شیراز هست، بالای این شهر به طرف قطب و پایین این شهر به طرف قطب همه اینها که از نظر عرض جغرافیایی مختلف هستند ولی از نظر طول جغرافیایی با همدیگه متحد هستند. خب این از نظر طول جغرافیایی متحد هستند. در بعکسش هم میشه، یعنی ممکنه چند بلد را حساب بکنیم که در عرض جغرافیایی متحد هستند ولی در طول با همدیگه مختلفند. مثلا عرض 20 درجه را حساب بکنیم، یعنی فاصله بلد تا خط استوا 20 درجه است. در این مداری که موازی خط استوا هست با 20 درجه فاصله شهرهای مختلفی واقعا که این شهرها از نظر طول با همدیگه مختلف هستند. با توجه به این نکته معلوم میشه اونی که در عبارت مرحوم سید اومده الا اذا علم توافق هما، این توافق که فرموده یعنی در طول جغرافیایی به حسب اونی که برداشت نوع فقها از متقدمین و متأخرین، توافق در افق به معنای اتحاد در طول جغرافیایی است. وقتی در طول جغرافیایی ملاک باشه یعنی عرض جغرافیایی دیگه ملاک نیست. بر اساس فرمایش مرحوم سید اگر در شهر قم دیده شده که طول جغرافیایی او 51 درجه مثلا است، طول جغرافیایی او 51 درجه است، برای همه شهرهایی که در این طول قرار دارند چه عرض جغرافیاییشون 5 درجه با قم فاصله داشته باشه، 10 درجه با قم فاصله داشته باشه، 30 درجه با قم فاصله داشته باشه، فرقی در این جهت نیست. اینکه تعلیق داده آیسیستانی که این توافق کافی نیست، باید ملازمه باشه، به خاطر اشکالی در اینه که برای اتحاد افق فقط وحدت در طول جغرافیایی کافی نیست، باید در عرض هم باید نزدیک به هم باشن، اختلاف اگر دارن اختلاف خیلی کم به اندازه مثلا 1-2 درجه، و الا اگر در طول جغرافیایی اتحاد داشته باشن ولی در عرض با فاصله 10 درجه با هم دیگه مختلف باشن، این هم فایده نداره. ولی وحدت افق، اتحاد افقی که در کلام مرحوم سید اومده و نوع اعلام به همین ملتزم هستن، مقصود از وحدت افق، وحدت افق در وحدت در طول جغرافیایی اون مکان هست. اینم امر دوم. بله؟
درجه بعدی میشه
قرار
مثلا توی قم
به عنوان
مثال فهمید
34
درجه
بود، 35
درجه 4 دقیقه
شمالی،
این دقیقه دیگه از شمالیش مشخصه،
35
درجه
مشخصه،
این 4 دقیقه
دیگه چجوریه؟ چون کل این دایره را که کل دو چقدر استوا چه کل این 360 درجه
هست،
360 درجه هست. این 360 درجه را به 24 که تقسیم بکنن، هر روزی 24 ساعت دیگه، این را به 60 چیز کنم، برای هر چیزی، برای بله 15 چیز میفته، برای هر ساعتی 15 درجه. این 20 این بله 360 درجه را که تقسیم بر 24 بشه 15 میشه، هر ساعتی 25 درجه میگیرد از او. خود این درجات هر ساعت 25، خود اون درجه هم قابل تقسیم دیگه، بالاخره ممکنه این یه در همین مثلا 1 درجه از 360 درجه، خود این قابل تقسیم به دقیقه اینا هست دیگه، هر کدوم از اینا بخوای ریزش بکنیم به 60 درجه اینا به 60 دقیقه تقسیم میشه، بعد خود دقیقه هم به همون ثانیه اینا تقسیم میشن. این هم امر دوم بود. امر سوم اینه که در این بلد و شهری که ما درش دیده شده بخواهد برای بلد دیگر دیده بشود، برای حساب بشود، اول ما در بلد دیگه حساب بشود، صور متعددی برای این دوتا شهر، یعنی مکان، دوتا منطقه، دوتا مکان، یعنی مکانی که رؤی فیه هلال و مکانی که میخواهد اول ما درش ثابت بشه، در هر منطقه‌ای که در هر مکانی که هلال در خود اون محل دیده بشه برای او که اول ما ثابت میشه، ولی بحث اینه که برای غیر اون مکان بخواهد ثابت بشود که اون مکان آخر متغایر هست با مکانی که رؤیت هلال هست، صور متعددی برای مکان آخر تصویر می شود. صورت اول اینه که مکان آخر اختلافش با اون مکان اول اینه که یکی از اینها داخل بلده، دیگری خارج از بلده. مثلا ما را رفتن بیرون شهر، اطراف شهر دیدن، دیدن ما در اطراف شهر بخواهد سبب بشود برای ثبوت اول ما برای اهل بلد. این یک صورت. این یک صورت. صورت دوم اینه که نه، اون بلد، این دو مکانی که رؤیت در یک مکان برای مکان دیگر بخواهد کافی باشد، به این نحوه که این دوتا مکان دوتا بلد متغایر نسبت به همدیگه هستن ولی نزدیک به هم هستن، دوتا بلدن، مثلا یکی تهران یکی قم، یا قم و کاشان، مثلا دو تا بلدن، ولی این دو تا بلد متقارب نسبت به همدیگه هستن. از جهت مکانی اینا نزدیک به همدیگه هستن، طول و عرض جغرافی اینا خیلی با همدیگه فاصله نداره. پس صورت دوم جاییست که این دو تا مکان دو تا بلد هستن ولی متغایر نسبت به همدیگه هستن، متقارب هستن، متباعد نیستن. صورت سوم جاییست که اینها بله متقارب نیستن، متباعد هستن، بله متقارب نیستن، متباعد هستن، ولی جوری است که بله دیدن ما در یکی از این دو بلد ملازمه داره برای بلد دیگر، ملازمه داره برای بلد دیگر ملازمه داره، متباعد هستن. ولی ببخشید قبل از این صورت عرض کنم، صورت سوم جاییست که متباعد هستند ولی اینها در افق با همدیگه متحد هستند، که ملاک در اتحاد افق هم معلوم شد که یعنی طول جغرافیایی. صورت سوم پس میشه جایی که دوتا مکان متقارب نیستن، متباعد هستند ولی اتحاد افق دارن. مقصود از اتحاد افق هم یعنی طول جغرافیاییشون یکی هست. این صورت دو بله سوم شد. صورت چهارم جاییست که دوتا مکان متباعد هستن، متقارب نیستن و از جهت بله از متباعد متقارب نیستن و از جهت افق هم افق واحدی ندارن، در افق افق واحدی ندارن، طول و عرض اینا، طول جغرافی ها اینا با هم دیگه مختلفن، ولی ملازمه داره رؤیت هلال در یک بلد ملازمه داره با بلد دیگر، که مثالش موردش مورد این صورت چهارم در کلام مرحوم آقای خویی مثال زده شده به جایی که هلال مثلا در بلد شرقی دیده شده و در بلد غربی که طول جغرافیایی خیلی با فاصله هم از او داره، اینجا فرموده این از مواردی است که تلازم هست بین رؤیت بلد، رؤیت هلال در بلد اول در مکانی که رؤی فیه الهلال و بین بلد دیگر. مثال زده فرمودن که مثلا اگر در هند، بلاد هند دیده بشود هلال، برای عراق اول ما ثابت می شود به خاطر تلازم بین رؤیت هلال در نقطه اول که به هند باشه و نقطه دوم. چطور تلازم هست؟ توضیح تلازم به اینه که با توجه به این که بله دیده شدن ما برای اهل زمین از اون قسمت مشرق شروع می شود به طرف مغرب، در قسم وقتی ما از مها خارج می شود، قمر از مها خارج می شود، ابتدا برای بلد شرقی قابلیت دیدن را داره، اونجا یواش یواش میاد به طرف بلد غربی، برای بلد غربی. خب در با توجه به این که در بلد شرقی ما دیده شده، با این که عمر ما یعنی مدت خروجش از محاق بله ندید نه از بلاد شرقی دیگه، از دیدنش از این طرف، اول برای بلاد شرقی دیده میشه، بعد این رو حساب برای ما ظهر ما، شب ما، شب ما نسبت بلاد غربی الان اینجوری دیگه، شب ما زودتر از شب ما، مگه ما هلال را در نزدیکی‌های مغرب میبینیم دیگه، وقت داخل شدن شب میبینیم، شب ما کیه؟ نه دیگه، ما دیگه الان ما مشرقی ها، اهل مشرق، ما زودتر از مغرب میبینیم، ما زودتر از نجف میبینیم، شب ما زودتر از نجف میشود، ظهر ما زودتر از نجف میشود دیگه. چون شب ما زودتر میشود، پس ما یعنی اهل قوم بخواهن ما را ببینن، به زمان دیدن اهل قوم ما را زمانی است که عمر ما که بر اساس خروج از فاصله از محاق میشه. عمر ما مثلا کمتره، ما ممکنه در ما مثلا در حالی که ما ورز در بله در حالی که مثلا 30 ساعت مثلا از محاق خارج شده، عمر ما مثلا 30 ساعت باشه در اینجا ببینیم، ولی برای بلاد غربی اونا که در قسمت غرب ما هستن، اونها ما را برای اونها ما در بعد از 31 ساعت مثلا قابل دیدن. خب اگر ما در 30 ساعت عمرش، در عمر 30 ساعتیش قابل رؤیت باشه، به طریق اولا با عمر 31 ساعتیش قابل رؤیته. ما وقتی که برای مناطق غرب، برای عراق بخواد دیده بشه، در هند اگه دیده شده با عمر مثلا 30 ساعته دیده شده، در عراق بخواد دیده بشه عمر 31 ساعته است. اگر ماه 30 ساعته قابلیت رؤیت داشته باشه، ماه 31 ساعته به طریق اولا قابلیت رؤیت داره. اینم صورت چهارم، که صورت چهارم رو عنوانش اینه که ولو اتحاد در افق ندارن، معلومه که بلاد هند با عراق اتحاد در افق ندارن، ولی رؤیت هلال در شهر اول ملازمه داره با شهر دوم، دون العکس، عکسش این دو نیست. چون اگر ما مثلا در عراق دیده شده، عمر ما در حالی که 31 ساعته بود دیده شده، قابلیت رؤیت با عمر 31 ساعته ملازمه نداره، با اینکه اون وقتی که در هند بوده که 6 ساعت عمرش بود اونم قابل دیدن باشه. این صورت چهارم هست که این صورت سوم را بله این صورت چهارم. صورت پنجمم اینه که نه، این دوتا بلد متقارب نیستن، متباعد هستن، متقارب نیستن، متباعد هستن. از نظر طول جغرافیایی هم متفق نیستن مثل صورت سوم، و ملازمه هم در کار نیست مثل صورت چهارم، ملازمه در کار نیست. یکی مثلا در غرب دیده شده، بعد از یک ساعت در منطقه که نسبت به ما غربی هست، در عراق مثلا دیده شده، در عربستان دیده شده، که با ما فاصله دارن ولی وحی ملازمه هم با نداره. آیا صرف دیدن ما در عربستان در یک مکان باعث می شود که برای همه امکنه، همه بلاد ثابت بشود یا ثابت نشود، یا موجب سقوط برای بقیه بلاد نمی شود، یا اینکه باید تفصیل بدهیم؟ در پس در این قسمت اینکه دو مکان، یعنی مکانی که رؤی فیه الهلال و مکانی که ارید سقوط شهر در اون چه نسبتی دارن، در مجموع 5 صورت تصویر میشه. باید ببینید که اونی که محل نزاع هست و مورد کلام هست کدومی از این 5 صورت هست. در کلام مرحوم های خویی آمده است که از این صوری که فرض می شود فقط اون صورت پنجم محل نزاع هست، بقیه در بقیه اون صور هیچ نزاعی در کار نیست. یعنی به نظر همه اگر در اهل البلدین دیده شود، برای بلد دیگر در اون صور چارگانه اول ثابت می شود. فقط محل اختلاف در صورت پنجم هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.